صرفه‌جویی استادم. به عنوان نمونه من از مامانم پرسیدم مامان جونم معنی صرفه‌جویی یعنی این که ما از نعمت‌هایی که خدا بهمون داده استفاده نکنیم؟ گفت
نه عزیز دلم، اتفاقا صرفه‌جویی یعنی از نعمت‌های خدا دادی خوب و درست و به جا و به اندازه استفاده کنیم و مواظب باشیم حتی ذره ای از آن به هدر نرود.
دوباره پرسیدم اصلا خود صرفه‌جویی یعنی چی؟ گفت
صرفه‌جویی یه نوع هنره، نه تنها تو مصرف منابع انرژی، بلکه ما باید تو مصرف همه چیز، حتی زمان و وقت هم صرفه‌جویی کنیم تا بتونیم یه رفتار مناسب و متعادل داشته باشیم. صرفه‌جویی مصرف کردن طبق الگوی متعادل سازیه که موجب افزایش رضایت خاطر میشه و رضایت خاطر قلبی هم موجب شکرگزاری میشه. عزیز دلم،
با سپاس فراوان، ایرانیار بنیامین ساریان.
ممنون از تو بنیامین ساریان عزیز که خیلی جیگری دوست دارم، عشق منی تو. خب با آقای خضری داشتم میگفتم که این پسر چه هنرهایی داره.
برمودید 8 سالشه؟
8 سالشه، آره.
آفرین.
فرزندم هستش، خیلی بچه نازنین و خلاقیت هم خب خیلی داره، هم خوب صحبت میکنه هم اجرای خوبی داره. من واقعا لذت میبرم وقتی بنیامین
یه بسته صوتی قشنگی رو ما شنیدیم. یعنی با توجه به اینکه ایشون به هر حال دارن مادر بزرگوارشون هم باش همکاری کرده بود، یه بخشی رو گفته بود و چقدر زیبا چقدر خوب با آرامش مطلب رو در مورد صرفه‌جویی برای ما گفت. بله. حالا به نظر می اومد که از روی نوشته میخونه، اما خیلی خیلی خوب بود و واقعا بهش تبریک میگم. مسلماً در این زمینه با اینکه الان 8 سالشه تون صداشم خیلی خوب بود، مطمئناً اگر بخواد در این زمینه فعالیت بکنه و به هر حال به نوعی حتی با رادیو همکاری داشته باشه، من فکر میکنم براش راه بازه و حتما میتونه موفق باشه.
ممنون از شما. البته ما اینجا هستیم دوستان با کمک اساتیدی که دعوت میکنیم هر روز در برنامه به اون سمت و سوی بریم که در واقع شما عاشقش هستین، دوست دارین. یه نکته به ما بگید و من دیگه با شما خداحافظی
میکنم. خیلی متشکرم. به هر حال فقط اون بخشی رو که مادر بزرگوار ایشون اجرا کردن که خیلی هم خوب بود، حالا یه ذره صداشون لرزش داشت که به هر حال خب طبیعی هم هست،
یعنی بنیامین قوی تر بود.
بنیامین بهتر بود. بله، وقتی که ما داریم به قول معروف گفتگو میکنیم، با هم محاوره میکنیم، کلمات رو اصطلاحا میشکنیم، کما اینکه مثلا بنیامین در گفتارش کاملا کلمات رو میشکست. فقط مادر بزرگوار ایشون یکی دو جا مثلا ذره ای از آن را اینجا باید بشه، همون ذره ای از اون رو، همونطوری که ما توی گفتگوی معمولی با هم صحبت میکنیم کمتر کار میبریم آن و اون میگیم و یا موارد دیگه. به هر حال خیلی خیلی ممنون از عزیزانی که در این برنامه شرکت میکنن، مطمئنا با علاقه مندی که دارن میتونن موفق باشن. و خب حالا شما فرمودید هر کدوم از دوستان عزیز در شهرهایم که هستن قاعدتا از کلاس هایی که اونجا تشکیل میشه استفاده خواهند کرد و بهره بیشتری خواهند بود.
بسیار سپاسگزارم. من با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم آرش احمدی عزیز و شنوندگان خوب برنامه ایران یاران، خدا یارو نگهدارتون.
ممنون از رضای عزیز. بریم سراغ بسته زهرا باقری.
مصرف کن، خوشبخت باش.
یکی از مزلات فرهنگی جامعه به حساب میاد دامنه گسترشش به حدی است که همه جنبه های زندگیمون رو تحت تاثیر خودش قرار میده، از رنگ لباس گرفته تا بلندی و کوتاهی مو، حتی مکالمات روزانه و در کل سبک زندگی. مصرف گرایی افراطی مبتنی بر مدگرایی.
من همه چی داشتم، جدیدترین سیستم صوتی رو تو خونم داشتم، یه کمد لباس که کم کم داشت کلکسیون میشد، راستش چیزی نمونده بود کامل بشه، ولی الان همش از بین رفت. آره همش از بین رفت. پس ما چی هستیم؟ درست نمیدونم، فقط مصرف کننده؟ درسته، ما مصرف کننده.
اومدیم یکی از مراکز خرید شهر و بزرگواری در کنارمون هستن، شده تا حالا بیایم بازار و ببینیم یه کالای حراج شده و به خاطر قیمتشون رو بخریم؟
نه، اگه لازم نداشت باشم نمیخرم.
چقدر تابع مدین؟
تا حدودی، نه زیاد، چون هر دفعه مد تغییر میکنه دیگه، سلیقه ما که نباید تغییر کنه.
من کلا اصلا تابع مد نیستم، هر چی خودم دوست داشته باشم میگم.
از بازار برای خودت چی خریدی؟
کفش، لباس، دیده، جوراب،
جوراب خونه نداشتی خریدی؟
داشتم ولی تنگم.
کوچیک شده بود برات؟ خب اگه خونه یه چیزی داشته باشی، یه لباسی داشته باشی، بازم بازار میای میخری؟
نه.
چرا؟
چون گرون میشه.
چون گرونه نمیخری؟ آره؟
جامعه مصرفی برای دوام خودش نیاز به صنعتی داره به اسم مد و تبلیغات. صحبت های خانم دکتر موسازاده، کارشناس منابع آب و انرژی رو بشنویم.
یک واژه‌ای وجود داره در واقع به عنوان مد یک بار مصرف در تقابل با مد پایدار. ببینید اگه شما لباسی رو کمتر از 50-60 بار استفاده میکنید و این تعداد پوشش لباس به 5-6 بار تقلیل میکنه، لباس ها برای شما مفهوم یک بار مصرف پیدا میکنن و شما اونها رو به سرعت به انبوه زباله ها و پسماند ها اضافه میکنید. خب الان میخوام بگیم مد پایدار چی هست. لباس ها رو بدید به سلیقه خودتون، با پارچه های دلخواه خودتون خیاط بدوزه، کیفیت بالا و طراحی بدون محدودیت زمانی داشته باشه. اگر لباس شما تعمیر جزئی میخواد، اون رو سریعا تعمیر کنید و لباس ها رو در چرخه مصرف هر اونچه که بیشتر نگه دارید. اینطوری هم دغدغه مندی خودمون نسبت به محیط زیست و منابع آب و خاک بیان کردیم، هم تونستیم زیبا به نظر برسیم.
اما کلام آخر، با حفظ مد پایدار تو زندگیمون تحول ایجاد کنیم و منابع انرژی رو در دسترس آیندگان قرار بدیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما خانم زهرا باقری. خب ندا جسمایلی تهیه کننده برنامه در استودیو هستش که راجع به متفاوت بودن بسته‌هایی که ما همیشه انتظار داریم آقا بسته‌هاتون متفاوت باشه، یه جذابیت، یه خلاقیتی، راجع به همین خلاقیت ندا جسمایلی صحبت می‌کنم.
در مورد بسته خانم باقری، اتفاقا من هفته پیشم بود که بسته خانم باقری رو پخش کردیم، اومدم تو گفتم که واقعا این دختر خوب بیرجندی خیلی تلاشش رو میکنه، بسته هاش واقعا عالیه، برای ترکیب بندی صدا خیلی خوب عمل میکنه، توش بسته گزارشی میذاره، تیکه های فیلم میذاره، تیکه های موسیقی میذاره و این کارش رو متمایز میکنه با بقیه. راستش من یه همچین انتظاری دارم از بچه های ایرانیار، مخصوصا بچه های ایرانیار فعال که الان حدود یک سالی هست که این برنامه رو با هم داریم. دوست دارم و علاقم در اینه که بچه ها هم مثل خانم باقری این رویه رو دنبال کنن و البته هر روز با میکس های حرفه‌ای تر، با لول بندی های بهتر کاراشون رو برای ما عرضه بکنن. خانم باقری این مشخصات رو دارن خوشبختانه، حالا یه مقداری باید نگاه حرفه‌ای تر من بهشون دارم، به این جهت که خب کارای به این سبک رو برای ما بیشتر فرستادن. یه مقدار روی لول بندی صدا، شدت صدا در واقع دقت بکنن، خیلی عالی میشه.
بله بسیار سپاسگزارم. خب خیلی مثلا میخوان بسته، یه بسته صوتی تهیه کنن متفاوت، جذاب، خلاق، بعد میگن نکنه بد بشه.
ببینید در مورد
میگن دوباره بریم همون سفر بذاریم، نمیدونم از رو بخونیم بهتره.
نه به نظر من باید این
نگرانی
رو نداشته باشن، یعنی هر اتفاقی هم که بیفته ما در کنارتون هستیم تا بهتر شنیده بشید. اگر بسته های صوتی که به ما میدین، الان مثلا بسته قبلی موسیقیش، موسیقی بنیامین جان ساریان، موسیقی خب سطح صداش پایین بود ولی خب اشکالی نداره، ما اینجا یادآوری میکنیم، ازشون میخوایم که به کانال بله رادیو ایران بپیوندن تا بتونن آموزش های صحیح اون کار با نرم افزارهای صدا رو یاد بگیرن. اینجوریه که آدم پیشرفت میکنه، آدم ترس داشته باشه که هیچ وقت نمیتونه موفق باشه.
بله بسیار سپاسگزارم. ممنون از آقای سید محمد حسینی که از همکاران سابق ما بودن، الان دارن برنامه رو میشنون. البته گفتن از فرانکفورت هستم که در ما رو میشنون، فرمرزی شده دیگه برنامه.
بله خیلی عالی.
آره ممنون سپاسگزارم از شما. بریم این کار عرشی اشرتی رو بشنویم که من به شما میگم اگه تو کار موسیقی هستین شما هم بفرستین که با اسم خودتون در برنامه پخش بشه. بله اینم کار عرشه شتی بود از تهران. شما هم بر ما حتما موسیقیتون ارسال بکنید به 0990 40 555 90. ممنون سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه بودین با برنامه خودتون با ایران یاران. این برنامه کاملا برای شماست. روز بسیار آرومی رو براتون آرزو میکنم و خداحافظ.
ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون، لحظه های نیکی برای شما عزیزان آرزو میکنم. خوشحالم که در این مجال شنونده رادیو ایران و برنامه ایران امروز هستید. پویا شریعت پناهی صدا برداری برنامه رو بر عهده دارند. همچنان مصطفی طالبیان عهده‌دار ارتباطات هستند. بانو غلامی هماهنگ می‌کنند برنامه رو و مهمانان رو. در این برنامه بانو فرزتی تهیه کننده هست. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. به اتفاق همه همکارانم تلاش میکنیم که تا ساعت 13:30 برنامه ایران امروز رو تقدیم حضورتون بکنیم با موضوع بیماری‌های عفونی و شاخص بیماری‌های عفونی، بیماری ایدز. علت، امروز روز جهانی مبارزه با ایدز است. و چرا ایدز و چرا بیماری و چرا همچنان هست؟ این چه بیماری است که همچنان هست؟ دویست و بیست چهارصد هشتاد و شش شماره تماس ماست. مصطفی طالبیان پاسخگو هستن. پرمک های شما رو من میبینم. 3900. بسیاری از مردم همچنان سوال میکنن که این چه نوع بیماری است که سالهای سال هست وجود داره، از قرنی به قرن دیگر منتقل شده، چرا کنترل نمیشه، چرا واکسن نداره و این بیماری چیست و چیست و چیست؟ پرسش هایی است که در ذهن بسیاری از شنوندگان ما وجود داره و ترسی در وجود بسیاری از انسان ها روی کره زمین هست. امروز که روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز هست، ما دعوت کردیم از مهمانانی با تخصص های گوناگون که درباره این بیماری صحبت بکنن و نظرشون رو بیان بکنن. آقای دکتر محمد مهدی گویا نماینده رسمی سازمان جهانی بهداشت در ایران هستند. از ایشون دعوت کردیم که روی خط ارتباطیمون باشن، با ایشون صحبت بکنیم و ببینیم که در جهان چگونه اتفاق داره میفته و در ایران به چه صورتی. آقای دکتر گویا سلام.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
من سپاسگزاری میکنم. من در آغاز یک اشاره خیلی مختصری کردم و شما هم با توجه به اینکه متخصص بیماری‌های عفونی و ایدز هستید و همینطور نماینده رسمی سازمان جهانی بهداشت در ایران، میخوام ازتون سوال کنم که به عنوان مقدمه در آغاز این رو بگید که الان وضعیت بیماری عفونی ایدز در ایران چگونه است. یک نشانی از وضعیت فعلی بدید تا برگردیم به موضوعهای دیگه. بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر گویا.
اول خیلی عذر میخوام، جمله جنابالی رو اصلاح بکنم.
بفرمایید.
من نماینده سازمان جهانی بهداشت نیستم، مشاور سازمان جهانی بهداشت هستم.
برای من اینطور نوشتن آقای دکتر گویا، منم همین رو گفتم. خوشحالم از اینکه الان روی آنتن داریم با هم آشنا میشیم و بعد شما فرمودید نماینده مشاور هستید.
بله بله.
مشاور سازمان جهانی بهداشت در ایران.
بله بله.
خب خیلی خوب شد. حالا این منم اینجا برای خودم یادداشت کردم که اشتباه دیگه نکنم. ممنونم، بفهمید سوال من رو پاسخ بدید.
سوال بسیار مهمی رو مطرح کردید. حقیقت مسئله این هستش که کنترل این بیماری بر سر یه دوراهی قرار گرفته. از یه طرف هم تشخیص این بیماری خیلی دقیق‌تر و ساده‌تر و بهتر شده، از یه طرف داروهای خیلی مناسبی تا الان برای درمان این بیماری پیدا شده، هرچند که این داروها باعث درمان قطعی نمیشه، ولی یواش یواش دارن داروهای درمان قطعی اید رو هم به حساب بهش دست پیدا میکنن.
آی دکتر گویا در دنیا واکسنی برای بیماری اید ساخته شده؟
جان؟
واکسن ساخته شده برای این بیماری؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
این جنبه های مثبت مسئله هست. از طرف دیگه واقعیت مسئله این هستش که هم شناسایی این در مبتلایان خیلی موفقیت آمیز نبوده، هم پیشگیری خیلی موفقیت آمیز نبوده. به همین دلیل هستش که ما میبینیم موارد ابتلا بیماری در بعضی از کشورها رو به کاهش گذاشته، حتی به صفر نزدیک شده در بعضی از کشورها مثل کشورهای منطقه ما، یعنی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. نه تنها موارد بیماری کاهش پیدا نکرده، بلکه موارد بیماری رو به افزایش هم گذاشته. ظرف 10 سال اخیر موارد بیماری افزایش پیدا کرده.
علت رو بفرمایید آقای دکتر گویا.
علت بیشتر شما وقتی نگاه میکنید به این منطقه، ما هنوز هم اون ننگ و استیگمای ناشی از این بیماری به طور کامل برطرف نشده، هنوز هم همونجور ادامه داره. از طرف دیگه مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، همه اینا تأثیر گذاره. شما نگاه کنید منطقه ما یه منطقه‌ایه که سالها درگیر جنگ‌های مختلف بوده. این جنگ‌ها دنبالش بیخانمانی داره، نابسامانی داره، جابجایی مردم داره، و به هر حال مردم تا وقتی از یه حاشیه امنیتی برخوردار نباشن، اصلا به فکر این که مبتلای به این بیماری شدن برن دنبال درمانش، خصوصا این که این بیماری تا سالهای سال بدون علامت هستش و ممکنه خیلی توجه ها رو جلب نکنه. الان مهمترین مسئله ای که تو منطقه ما بهش به حساب نگرانی ایجاد کرده، همین مسئله جنگایی که وجود داره و به دنبالش همون مسائلی که مطرح کردم، همه اینا تاثیرگذار بوده در کنترل ابتلای به این بیماری.
آی دکتر گویا، در گذشته راه‌های مبتلا شدن به این بیماری فقط یک راه میگفتن هست، ولی الان راه‌های مختلفی برای مبتلا شدن به این بیماری شناسایی شده. این راه‌ها رو بیان می‌فرمایید که چگونه است؟
ببینید، راه‌های ابتلای به این بیماری از قبل هم مشخص بوده، الان هم مشخصه. گاهی اوقات این راه‌ها یک کدوم بر دیگری برتری پیدا می‌کنه. مثال عرض بکنم،
خواهش میکنم،
در ما عمده‌ترین راه ابتلای به این بیماری در گذشته اعتیاد و اعتیاد تزریقی و این مشکلات بوده، در حالی که الان یواش یواش داره به حساب تماس جنسی، به خصوص تماس‌های جنسی غیر متعارف، راه اول ابتلای به این بیماری میشه. این لازمش اینه که مردم به خصوص جوان‌ها اطلاع پیدا بکنن، مراقب باشن که مبتلای به این بیماری ها نشن. اینها همش منوط به یه اطلاع رسانی درست و صحیحه.
به نکته قابل توجه آقای دکتر گویا اشاره کردید. شماها که متخصص هستید در عرصه پزشکی، این باور رو دارید که ما باید همیشه پیشگیری بکنیم تا درمان؟ راه‌های پیشگیری که در ایران طراحی شده، گفته شده، چگونه است؟ این رو بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، راه‌های پیشگیری انواع و اقسام مختلف داره، بستگی داره به اینکه ما با چه فردی روبرو باشیم. یه فردی که تماس‌های جنسی غیر متعارف داره، ما توصیه می‌کنیم که این تماس‌های جنسیش رو تبدیل بکنه به تماس‌های جنسی متعارف، یعنی ازدواج بکنه، یعنی بایستی شریک جنسیش حتما فرد مشخصی باشه، در کنار خودش باشه. کسانی که روابط جنسی مکرر با افراد متعدد دارن، خب اینا بدیهیه که در معرض ابتلا بیشتر هستن، خصوصا از این که اگر از وسایل پیشگیری مثل کاندوم و اینها هم استفاده نکنن که این خطر رو بیشتر و بیشتر میکنه. توصیه های ما به این افراد این هستش که فردی که با اینا مشاوره میکنه وقت بذاره، قشنگ توضیح بده برای اینها چه چیزایی باعث میشه که اینا مبتلا بشن، چطوری از خودشون مراقبت بکنن و به هر حال یک تغییر رفتار رو در درجه اول به اونها توصیه میکنه. این تغییر رفتار یعنی مشاوره های تغییر رفتار حرف اول رو میزنه.
این یک مورد بود، موارد دیگه هم وجود داره حتما.
اعتیاد داره، این شرایطش کاملا متفاوته. الان روش هایی هست که کسانی که اعتیاد، به خصوص اعتیاد تزریقی رو عرض میکنن، البته بقیه اعتیادها هم توضیح خواهم داد.
حتما
کسانی که اعتیاد تزریقی دارن تا تزریق رو کنار نگذارن، تا وقتی از سرنگ و سوزن مشترک استفاده میکنن، تا وقتی که این کار رو مرتب دارن تکرار میکنن، باید منتظر ابتلای به HIV هم باشن، منتظر ابتلای به هپاتیت هم باشن و بیماری های دیگه ای که از طریق سرنگ آلوده انتقال پیدا میکنه. اینا باید روش هاشون رو تغییر بدن. ما به این مسئله میگیم روش های کاهش آسیب. این کسانی که به برنامه کاهش آسیب میپیوندن، مراکزی هست الان در سر و سر کشور، هم در بخش خصوصی هم در بخش دولتی، که تحت عنوان مراکز کاهش آسیب دارن این آموزش ها رو میدن. به جای اینکه اینها از تزریق استفاده بکنن، اگر نتونن تغییر رفتار بدن، از دارو براشون استفاده میکنن. میگم روش های خیلی متعددیه که شاید از حوصله این فرصت محدودی که الان شما دارید خارج باشه.
آی دکتر گویا دار... بعضی از شنوندگان اون پرسش هایی رو داره. یکی از راه بحث انتقال خون هست، یکی راه خونی در حقیقت، که حالا شما به مبتلایان به مواد مخدر رو اشاره کردید، اون یک بودشه. سوال کردن که آیا از طریق انتقال پلاسمای خون هم میتونه این اتفاق بیفته؟
این دیگه خیلی خیلی بعید شده، یعنی که انقدر روش های کنترل سلامت خون دقیق و به حساب شده شده که دیگه حداقل من میتونم بگم سالهای سال در کشور ما ابتلای کسی به HIV از طریق خون و فرآورده‌های خونی متوقف شده. به نظر میرسه که با این تمهیداتی که سازمان انتقال خون و به حساب سازمان‌های درگیر در تأمین خون سالم در پیش گرفتن، بایستی به فکر راه‌های مهمتر و اصلی‌تر.
آقای دکتر گویا، ما مهمان دیگری هم رو خط ارتباطیمون داریم که من میخوام از ایشون هم دعوت کنم وارد بحثمون بشن، شاید با شما هم گفتگویی داشته باشیم در این زمینه. خانم دکتر معصومه فردخاشتیانی که رئیس مرکز مشاوره ایدز بیمارستان امام خمینی هستن، ایشون هم الان روی خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر خاشتیانی سلام میکنم بهتون.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. این روز هم شما تلاش های گوناگونی کردید برای این روز جهانی که این اتفاق نیفته. شما الان در بیمارستان امام خمینی به عنوان یک مشاور در مرکز ایت، اطلاعاتی که دارید و در اختیار شنوندگان ما قرار بدید. آقای دکتر گویا هم که مشاور سازمان جهانی بهداشت در ایران هستن در عرصه بیماری های عفونی و ایدز، ایشون هم الان رو خط ارتباطی اون هستن، دیدگاهاشون رو مطرح کردن، شما هم بخشی از اونها رو شنیدید حتما. بفهمید الان شما در مرکز مشاوره بیمارستان امام خمینی که یکی از مراکز بزرگ مبارزه با ایدز از دیرباز بوده، یعنی از زمانی که ایدز شناسایی شد توی دهه 60، از اون زمان این اتفاق افتاده. این رو بفهمید الان در چه شرایطی است. بفهمید، خواهش میکنم.
چه نظر میفهمن شما راههای انتقال میفرمایید؟
بله، راههای انتقال الان چگونه است؟ من یادم هست که در اون زمان در بیمارستان امام خمینی یه کلینیک بزرگی بود و یک بخشی اصلا به عنوان بخش ایدز بود که خانم دکتر مهرز رئیس اونجا بودن و خب کارهای گوناگونی میشد، گفتگوهای بسیار زیادی ما اونجا داشتیم، راه‌های مقابله با اینها مطرح بود. به تعبیر دیگری من از شما دارم این سوال میکنم، حالا آقای دکتر گویا هم ممکنه پاسخ بدن به این سوال من و شما هم همینطور، شنوندگان ما سوال میکنم بعد از این همه سال چرا همچنان بیماری ایدز وجود داره و چرا هست، چرا کنترل نشده؟ آی دکتر گویا اشاره کردن که خیلی کنترل ها اتفاق افتاده و داره انجام میشه در سراسر جهان، اما متاسفانه در ایران گسترش پیدا کرده. چرا؟ این رو بفهمید خواهش میکنم.
در کل مواردی که در کشور تخمین زده میشه 48,000 نفر در کشور مبتلا داریم که از این تعداد 24,760 نفرشون زنده هستن و 19,000 ورده نفر هم خدمات مربوط به اچ‌آی‌وی را دریافت میکنن و از این تعداد 19,000 نفر هم بیماریشون به طور کامل کنترل و درمان شده. همینجوری میدونیم بیماری خیلی مخفی هست و خیلی مرموز هست و خیلی وقتا اگر بیمار خودش در جریان نباشه و مدت‌ها که علامت دار نشه و وارد فاز ایدز نشه ما نمیتونیم تشخیص بدیم. بخاطر همین خیلی از موارد دوست هست. مگر اینکه ما با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به طور مستمر و کامل و اینکه محدود به هفته و روزه اچ‌آی‌وی نشه ما بتونیم این اطلاع رسانی ها کامل صورت بگیره، موارد ها بیشتر بشه و بتونیم شناسایی موارد داشته باشیم. الان
چگونه باید به شما مراجعه بکنن؟ افراد باید چگونه متوجه بشن که دچار چنین بیماری هستن؟
در گروه هایی که الان بالاخره گروهی که به طور بیشتر ما میبینیم داره وسیع بین 20 تا 45 سال بیشترین تعداد آمار ما هستن که مبتلا هستن. الان تو آخرین اطلاعاتی که تا پایان شهریور گرفته شده از طریق اطلاعات آمار یعنی داخل کشوری و معتبر هست بیشترین رنج سنی بین 20 تا 45 سال هستن.
خانم دکتر آشیانی علتش هم مشخصه که چرا مبتلا شدن؟ چون آقای دکتر گویا بیشتر معتقد هستن که مبتلایان به در واقع اعتیاد کسانی هستن که درگیر این ماجرا هستن. آیا شما موارد دیگری رو مد نظر دارین؟
قبلا خب بیشتر این مورد مطرح بوده که تجربه قابسن مشترک و مصرف کنندگان مواد قبلا 53% موارد تشکیل داده ولی در حال حاضر این تعداد خیلی کم بوده، 10% شده، ولی بیشتر موارد و همون موارد جنسی بوده که قبلا 27% بوده الان بوده 65% هست. به خاطر همین هم هست که سن بین 20 تا 45 سال خیلی به وفور و یعنی آمار رو بیشتر بالا رفته، تو این سن بیشتر دیده میشه. حالا مواردی که میشه همون اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، بالاخره تست هایی که به صورت رایگان الان داره تو سطح شهر و مراکز مشاوره به صورت رایگان تست میشه که بتونن بیماران از بیماری خودشون مطلع باشن و این هم یک مورد مهمتره. این که صدا و سیما هم خیلی موثر هست برای اینکه به بیمارا و افراد جامعه گوش داد کنید که مورد خیلی مهمه و بهش توجه کنن و بیان به صورت داوطلبانه تست بدن.
اتفاقا خانم دکتر آشیانی این رو شنوندگان ما دارن از شما مرتب پیامکاشون برای ما میاد که از شما و از آقای دکتر گویا سوال میکنن، اگر این موضوع یکی از راه‌های پیشگیریش اطلاع رسانیه، چرا این اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های عمومی به صورت دائم انجام نمیپذیره؟ اینو میپرسن و میپرسن که علت چیز؟ علت آیا وزارت بهداشت درمان هست؟ رسانه‌ها هستن که مایل نیستن که درباره این بیماری صحبت بکنن؟ این رو دارن از شما سوال میکنن، هم شما هم آقای دکتر گویا. هر کدوم نظر بدید من سپاسگزاری میکنم. بفرمایید آقای دکتر.
اینکه بالاخره خود سیاست‌های کشوری هست و خود وزارت بهداشت باید یه مقدار اهمیت این موضوع رو بالاتر ببره و یه مقدار ارزش‌گذاری بیشتری بهش بکنه. و اینکه ما بالاخره تو این دوره‌ای که ما مثلا تو یه دوره محدود الان یک ماهی هست که تست و بالاخره بشه داوطلبانه در سطح شهر همه جا اطلاع رسانی میشه، آزمایش گرفته میشه، این به صورت طولانی تو کل سال پخش بشه، این کارها بشه، خیلی خیلی کمک کننده است. الان هم کارهایی که شده، الان مادرای باردار رو همه از نظر اچ‌آی‌وی با رضایت خودشون میان تست میدن.